آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله
نام خداوند بخشنده بخشایشگر، ما آن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه میدانی شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از هزار ماه است. فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای تقدیر هر کاری نازل می شوند. شبیست سرشار از سلامت و برکت و رحمت تا طلوع سپیده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بگو خداوند یکتا و یگانه است. خداوندی است که همه نیازمندان قصد او می کنند. هرگز نزاد و زاده نشد و برای او هیچگاه شبیه و مانندی نبوده است. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بگو پناه می برم به پروردگار سپیده صبح از شر تمام آنچه آفریده است و از شر هر موجود شرور هنگامی که شبانه وارد می شود و از شر آنها که با افسون در گره ها می دمند و از شر هر حسودی هنگامی که حسد می ورزد.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 1 فروردین سال 1403 هجری شمسی مطابق با 9 رمضان سال 1445 هجری قمری و برابر با 20 مرد سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم هم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی را میشنوید. برنامه بعد نوروز عالم افروز خواهد بود، سپس جهان در سالی که گذشت را خواهد چونید، بعد از آن حکایتی آیه ها را میشنوید، برنامه بعدی جاذبه های ایران زمین است، این را هم خواهد چونید. از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
سخنرانی حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نوروز اقشار مختلف مردم در حسینه امام خمینی رحمت الله علیه تهران. نامگذاری سال 1403 سال جهش تولد با مشارکت مردم از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی. و ارسال پیام تبریکی رئیس جمهور اسلامی ایران با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به مناسبت فرارسیدن نوروز باستانی. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت، با طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. سخنرانی حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نوروز اقشار مختلف مردم در حسینه امام خمینی رحمت الله علیه تهران. حضرت آیت الله خامنه رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز چهارشنبه اول فروردین سال 1403 در حسین امام خمینی رحمت الله علیه در دیدار نوروز اقشار مختلف مردم با ایشان سخنرانی کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی 1403 با تأکید مجدد بر موضوع اقتصاد و نقش مؤثر مردم در حل مسائل کشور فرمودند: اقتصاد مسئله اصلی کشور است. اگر اقتصاد کشور شکل مطلوب پیدا کند، می تواند در دین و دنیای مردم اثر داشته باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی یادآور شدند وحدت سیاست قطعی نظام از روز اول بوده است. نباید اختلاف سلیقه و اختلاف سیاسی سبب نفرت پراکنی شود. دشمن می خواهد شما را مایوس کند. شما پیش از او تلاش کنید. برای شکوفایی امید در دلهای جوانان بعضی از صداها را دشمن می خواهد به گوش آنها نرسد. شما علی‌رغم دشمن این صداها را به گوشها برسانید. ایشان تأکید کردند روز به روز جبهه مقاومت در غرب آسیا باید تقویت شود. تشکیل جبهه مقاومت برای مواجهه با ظلم مستمر جنایتکاران صهیونیستی است. مقاومت از توانمندی خود رونمایی کرد و همه محاسبات دشمن را به هم زد. ایشان فرمودند:
در مسائل مهم بین المللی امروز مسئله درجه یک مسئله فلسطین و غزه است. در این زمینه هم من چند جمله ای رو عرض میکنم. مقاومت در منطقه غرب آسیا امروز مسئله اساسی است که دنیا رو به خودش متوجه کرده. از چند زاویه می شود به مسئله فلسطین نگاه کرد. اولا قضایای غزه نشان داد که چه ظلمی و چه ظلمتی بر دنیا حاکمه. این دنیای غرب، این دنیای به اصطلاح متمدن که ادعای حقوق بشر و امثال اینها میکنند، نشون دادن که چه ظلمتی بر زندگی اینها، بر افکار اینها، بر عمل اینها حاکمه. بیش از 30,000 نفر قتل عام میشن، از کودک نوزاد تا نوجوانها، تا جوانها، تا پیرها، زن، مرد، تا بیمارها. در ظرف مدت کوتاهی 30,000 نفر از اینها نابود میشن، خانه هاشون خراب میشه، زیرساخت های کشورشون از بین میره. دنیای متمدن نگاه میکنه، نه فقط جلوگیری نمیکنه، کمک هم میکنه. در همون روزهای اول تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم غزه، آمریکایی‌ها مرتب رفت آمد کردن، اروپایی‌ها یکی پس از دیگری هی رفت آمد کردن، همراهی خودشون، پشتیبانی خودشون رو از جنایتکاران صهیونیست نشان دادن.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه سخنرانی خود در دیدار نوروزی مردم با ایشون در حسینه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درباره مقاومت فلسطین گفتند:
در این چند ماه از زاویه دیگه به این مسئله نگاه کنیم، میبینیم که در این چند ماه اخیر جبهه مقاومت از وضع واقعی خود رونمایی کرد. شاید نه آمریکایی‌ها، نه غربی‌ها، نه دولت‌های منطقه نمی‌دانستند قدرت مقاومت و توانایی مقاومت در این منطقه رو اونطوری که واقعا وجود داشت و وجود دارد فهمیدن. حالا فهمیدن. این مقاومت فلسطین رو شما نگاه کنید، این صبر مردم مظلوم غزه رو ببینید، این اراده و انگیزه مبارزان مقاومت فلسطینی از حماس و بقیه دست گروه ها مشاهده کنید، این قدرت اراده رو در مقاومت در لبنان، در یمن، در عراق ببینید. این مقاومت اینه، مقاومت از وجود واقعی خود، از توانایی های خود، از وضع خود رونمایی کرد، به دنیا نشان داد که مقاومت یعنی چه. همه محاسبات آمریکا رو به هم ریختن اینها.
دیدارهای نوروزی رهبر انقلاب در سالهای گذشته در حرم مطهر سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام برگزار میشد که امسال با توجه به تقارن آغاز سال 1403 هجری شمسی با ایام ماه مبارک رمضان در تهران برگزار شد. همچنین حضرت آیت الله خامنه رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام به مناسبت آغاز سال 1403 ضمن تبریک عید نوروز به ملت ایران، با ویژه خانواده های ایثارگران و همه ملت هایی که نوروز را گرامی می دارند، سال جدید را سال جهش تولد با مشارکت مردم نامگذاری کردند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی رهبر معظم انقلاب اسلامی، با گرامی داشت یاد و نام شهدا و امام شهیدان و آرزوی بهره‌مندی ملت ایران از دو بهار طبیعت و معنویت، گاه گذری به شیرینی ها و تلخی های سال 1400 داشتند و گفتند:
نگاهی به سال 1402 که این لحظه به پایان رسید این سال بکنیم و نگاهی به سالی که وارد اون شدیم. سال 1402 مثل همه سالهای دیگر زندگی انباشته بود از شیرینی ها و تلخی ها، از خواسته ها و ناخواسته ها. این طبیعت دنیا و طبیعت زندگی است. در مسائل داخلی کشور پیشرفت های چشمگیر علمی، پیشرفت های فناوری، تولیدات زیربنایی که در سراسر کشور انجام گرفته است، این جزو شیرینی ها بود و خبرهای خوش بود. از سوی دیگر مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم جزو خبرهای تلخ بود. حضور حماسی مردم در اجتماعات روز قدس و روز 22 بهمن، برگزاری امن این تظاهرات بزرگ، برگزاری امن و سالم انتخابات آخر سال و حضورهای مردم دیگر جزو خبرهای خوش و خواسته های شیرین سال گذشته بود.
حضرت آیت الله خامنه مشکلات اقتصادی و معیشت مردم را از جمله خبرهای تلخ سال 1402 خواندند و افزودند:
حادثه تلخ کرمان در سالگرد شهید سلیمانی، سیل بلوچستان در اواخر سال، حوادثی که برای ماموران امنیت و حافظان امنیت در طول این ماه‌ها اتفاق افتاد، جزو حوادث تلخ بود و تلخ‌تر از همه حادثه غزه بود که جزو مسائل مهم بین المللی ماست. حادثه‌ای تلختر از او امسال ما نداشتیم.
رئیسی سال 1403 سال افزایش تولید خواهد بود. رئیس جمهور اسلامی ایران با تبریک سال جدید و تقارن آن با ماه مبارک رمضان گفت سال 1403 سال افزایش تولید خواهد بود. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران در پیام تلویزیونی به مناسبت آغاز سال نو شمسی 1403 با برشمردن تحولات سال گذشته در حوزه‌های مختلف گفت سال 1402 سال پرفراز و نشیب همراه با حوادث مهم بود، هم شیرینی داشت و هم اتفاقات تلخ، اما برایند اتفاقات سال گذشته رشد ایران در همه بخش ها بود. رئیسی افزود:
سال 1402 سال فراز و نشیب همراه با حوادث مهم، هم شیرینی ها و شگفتی هایی داشت و هم برخی از اتفاقات تلخ را. اما برایند اتفاقات سال رشد و شکوفایی بیشتر ایران عزیز در همه بخش ها بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1402 را سال رشد تولید و مهار تورم نامگذاری کردند. همه تلاش دولت برای تحقق این شعار متمرکز شد. رشد اقتصادی در مجموع در سال 1402 بر اساس برآورد مرکز آمار حداقل 6% خواهد بود. الان 3 سال متوالی است که کشور رشدهای بالای 4% را تجربه می‌کند و این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در دهه 90 کمتر از 1% بوده است.
رئیس جمهور اسلام ایران گریز به تحولات منطقه و جنگ غزه هم زد و با محکومیت جنایت رژیم صهیونیسته و تحسین استادگی فلسطینیان در برابر دشمن صهیونیسته گفت زورگویان عالم از بروزترین بمب‌های سنگرشکن تا میلیاردها دلار پول در اختیار صهیونیست‌ها قرار داد تا 2 میلیون انسان در غزه را از بین ببرد، اما نتوانستند. همچنین رئیس جمهور اسلام ایران با ارسال پیام به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان فرارسیدن نوروز باستانی را تبریک گفت. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان متن پیام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلام ایران با شرح زیر است. جناب آقای امام علی رحمان رئیس محترم جمهور تاجیکستان، فرارسیدن رستاخیز طبیعت، گاه روش زمین و آغاز سال 1403 هجری خورشیدی را به ملت دوست و متمدن جمهور تاجیکستان تبریک و شاد باش میگویم. نوروز این آیین سراسری مهر کهن که ریشه در فرهنگ و تمدن غنی و هزاران ساله مردمان این پهنه باستانی دارد، میراث گرانبها و نشان از فضیلت و فرهنگی نیاکانی است که در حوزه تمدن نوروز میزیستند. پیام نوروزی پیام صلح و همزیستی مسالمت آمیز و نماد پیوند و آشتی است. امیدوارم با آمدن اعتدال بهاری و شکوفا شدن طبیعت و دیگرگونه زمین، خصایص نیک و پسندیده در دل و جانهای همه انسانها شکوفا گشته و پلیدی ها و ناپاکی ها از رفتار و کردار بشریت رخ ببندد و تحول ژرف در احوال آدمیان پدیدار گردد تا شاهد رشد و کمال جامعه بشری باشیم. استفاده از سلول درمانی برای درمان کمردرد. نخستین آزمایش سلول درمانی برای درمان کمردرد ناشی از تخریب دیسک و اوتوریس در پژوهشگاه رویان جواب داد. این از این روش درمانی برای درمان بسیاری از بیماری ها مثل ناباروری و ناراحتی های قلبی هم میتوان استفاده کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
کمردرد های ناشی از تخریب دیسک، بیماری که با افزایش سن و تغییر آب و پروتئین های قزروف های بدن رخ می دهد. این بیماران معمولا در مقابل داروها مقاومند و همین امر موجب افزایش درد و ساییدگی دیسک های کمر می شود.
ما در سیستم پزشکی چند دسته مختلف خانواده های مختلف دارویی رو به کار میبریم. خب این داروها در بعضی از بیماران پاسخگو هستند، ولی بیمارانی هستند که به این دسته از داروها مقاومت نشون میدن و روند روال درمانی بهبودشون طی نمیشه.
حالا فناوران یک شرکت دانش بنیان در پژوهشگاه رویان توانستند با تولید موفقیت آمیز مرحله اول کارآزمایی داروی کیمیاسل را تولید کنند.
اهدا کننده باید از نظر تمام تست ها و اون قوانین بین‌المللی مورد بررسی قرار بگیره. وقتی که تایید شد، ما مرحله آسپیراسیون یا همون جداسازی مغز و استخوان رو از فرد داریم، بعد وارد کلین روم میشه نمونه و در اونجا جداسازی کلون ها انجام میشه و بهترین کلون انتخاب میشه و بعد اون بهترین کلون در شرایط GMP کش داده میشه، تکثیر انبوه میشه و با توجه به اون دوسنجی که صورت گرفته که برای چه بیماری های چه مقدار سلول مورد استفاده باید قرار بگیره، ما در قالب محصول اینها رو در واقع تولید محصول رو انجام میدیم.
مرحله اول کارآزمایی این دارو بر روی دو دسته از بیماران با نتایج مثبت به نتیجه رسیده است.
در 6 بیمار برای بیماری آرتریترومتوئید و همچنین در 5 بیمار برای بیماران کمردرد ناشی از تخریب دیسک این محصول پیوند شد. و بعد از طول مدت درمانی که برای این بیماران عزیزمون طی شد، متوجه شدیم که این محصول کاملا بی خطر هست، قابلیت انجام و قابلیت درمان رو داره.
به گفته این مسئولان شرکت دانش‌بنیان، آمریکا، استرالیا و ژاپن پیشرو در تولید این داروی فناورانه بودند و حالا فناوران کشورمان هم در رده این کشورها منتظر توسعه و نتایج مرحله دوم کارآزمایی بالینی و توسعه آن در مراکز درمانی هستند. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
ایران رئیس کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی بحرینی سفیر و نماینده دائم ایران در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو رئیسیت کنفرانس خلع سلاح را بر عهده گرفت. سفیر ایران در ژنو در اولین نشست این کنفرانس با تشریح طرح‌ها و برنامه‌های ایران در دوران رئیسیت خود پرداخت و افزود ایران در کنار دیگر کشورهای صلح دوست و مخالف جنگ و خشونت ارتقای صلح و امنیت بین المللی از طریق امهای تسلیحات کشتار جمعه با ویژه تسلیحات هسته‌ای را دنبال خواهد کرد. کنفرانس خلع سلاح که در سال 1978 میلادی ایجاد شده است، تنها نهاد مذاکرات چند جانبه بین المللی در حوزه خلع سلاح است که وظیفه مذاکره برای تدوین و انعقاد معاهدات بین المللی در این حوزه را بر عهده دارد. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. تیم ملی فوتبال تاجیکستان با منظور انجام دادن بازی‌های با تیم عربستان در دور دوم مرحله مقدماتی جام جهانی 2026 بر ریاض رفت. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان با نقل از خاور، تیم ملی فوتبال تاجیکستان با هدایت گلا شکرزاده متخصص گرجستانی برای سومین بازی دور دوم مرحله مقدماتی جام جهانی 2026 در گروه جی مقابل تیم ملی عربستان سعودی وارد شهر ریاض شد. تیم ملی تاجیکستان شامل 25 بازیکن، 3 دروازه‌بان، 8 مدافع، 10 هافبک و 4 مهاجم است که از این تعداد 23 نفر به پیشنهاد نهایی خواهد پیوست. لازم به ذکر است که دیدار مقدماتی جام جهانی 2026 بین تیم‌های ملی عربستان و تاجیکستان در تاریخ 21 مرد در ورزشگاه دانشگاه شاه سعود از ساعت 23:59 دقیقه به وقت دوشنبه آغاز می شود. فیفا تیمی داوری دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ترکمنستان را اعلان کرد. با گزارش گروه ورزشی خبرگزار صدا و سیما، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ترکمنستان از مرحله انتخابی جام جهانی 2026 روز پنجشنبه دوم فروردین ماه سال 1403 از ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود و با اعلام فدراسیون جهانی فوتبال یوسوکو آراکو به عنوان داور و جونو میهایارا و کاتایو اوتانه با عنوان کمک های وی از ژاپن این بازی را قضاوت میکنند. هیروکویو کاسارات به عنوان داور چهارم برای این مسابقات انتخاب شده است. همچنین ناظران داوری از کشورهای مالزی و نماینده مسابقات از هند هستند.
تفسیر سیاسی روز. بمباران مناطق از افغانستان از سوی ارتش پاکستان سبب تشدید تنش در روابط دو طرف شده است، به گونه ای که طالبان نیز اقدام به حملات تلافی جویانه مرزی کرد. بنابر اعلام وزارت دفاع حکومت طالبان، نیروهای مرزی این کشور در واکنش به حملات جت‌های پاکستانی چند پایگاه نظامی این کشور را هدف قرار دادند. طالبان ادعا می‌کنند که در حمله هوایی پاکستان زنان و کودکان کشته شدند. اما بنا به اعلام ارتش پاکستان، حملات ضد مواضع گروه های تروریستی بوده و موج اخیر تروریسم در پاکستان از حمایت کامل کابل برخوردار است. روابط عمومی نیروهای مسلح پاکستان با انتشار بیانیه اعلان کرد با کمک طالبان افغانستان و تأمین تسلیحات زمانوی حوادث تروریستی در پاکستان افزایش یافته است. علاوه بر این در حوادث فزاینده تروریستی در پاکستان شاهد روشنی از ورود تروریست‌ها از افغانستان به پاکستان وجود دارد. پس از بازگشت مجدد طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از 30 ماه گذشته مسئله تروریسم یکی از مهمترین موارد چالش‌زا میان پاکستان و طالبان بوده است. پاکستان ادعا میکند طالبان با گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان موسوم به تی تی پی در خاک افغانستان پایگاه داده و این گروه ها نیز از خاک این کشور حملات خود را در پاکستان سازماندهی و هدایت میکنند. امین فرجاد کارشناس مسائل افغانستان در این باره میگوید در واکاوی تنش در روابط پاکستان و طالبان افغانستان دلایل مختلف قابل ذکر است که علاوه بر حضور تی تی پی در خاک افغانستان، تمرد و سرکشی طالبان از اسلام آباد است. این گروه های مولود پاکستان تلقی می شود و اکنون برای اسلام آباد بسیار سنگین است که بخواهد از فرامین و خواسته های پاکستان سرپیچی کند. اگرچه طالبان امیدوار بودند با تشکیل دولت جدید در پاکستان روابط دو کشور به سمت عادی‌سازی حرکت کند، اما حملات هوای ارتش پاکستان به مواضع گروه های تروریستی در خاک افغانستان نشان داد که اسلام آباد در موارد مسائل امنیتی هیچ تعارفی با طالبان ندارد و چنانچه این گروه ها خواهان حل تنش با پاکستان است، ابتدا باید تکلیف خود را با تی تی پی روشن نماید. برای ارتش پاکستان که خود را جز ارتش های قدرتمند منطقه می داند، نزد افکار عمومی این کشور باعث سرشکستگی است که در مهار یک گروه تروریستی ناتوان جلوه دهد. در هر حال پاکستان نگران است که کشورهای رقیب این کشور از گروه های تروریستی تحریک طالبان برای اعمال فشار بر اسلام آباد استفاده کند، زیرا این شایبه در محافل سیاسی و امنیتی وجود دارد که کشورهای رقیب منطقه از ظرفیت‌های همچون گروه‌های تروریستی به عنوان عامل فشار ضد یکدیگر استفاده می‌کنند که این تلقی عمدتاً میان پاکستان و رقبای سنتی همچون هند مطرح است. به همین دلیل پاکستان با حساسیت بیشتر حضور گروه‌های تروریستی تحریک طالبان را در خاک افغانستان پیگیری می‌کند. از این رو از دیدگاه پاکستان به توجه طالبان به سرکوبی تی تی پی بازی در زمین رقیبان پاکستان ضد اسلام آباد محسوب می شود.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می کنیم. سخنرانی حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نوروز اقشار مختلف مردم در حسینه امام خمینی رحمت الله علیه تهران، نامگذاری سال 1403 سال جهش تولد با مشارکت مردم از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و ارسال پیام تبریکی رئیس جمهور اسلامی ایران به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به مناسبت فرارسی نوروز باستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتون باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما رو در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون نوروز عالم افروز را خواهید شنید.
باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همی، از نسیم روح افزای بهار بر تن افسرده جان آید همی.
نوروز عالم افروز. به نام خداوند هستی بخش. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام. با دومین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. امیدواریم طاعتها و عبادتها و نماز روزهای همگی شما در این ماه پرخیر و برکت رمضان مورد قبول درگاه خداوند واقع شود و بهاری زیبا و سالی پر از خیر و برکت و زیبایی در پیش رو داشته باشید. از شما دعوت میکنیم با ما همراه باشید. ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی. زمستان هرچه هم که پافشاری کند باید برود، این سرنوشت محتوم و گریز ناپذیرش است. سرما، برف، شاخه های خشک و بیبار، جوی های خشکیده و سکوت بوستان های بیپرنده همه باید بروند. همه اینها چشم به راه و منتظر مانده اند. مدت هاست چشم به جاده دوخته و گوش به صدای قدم های بهار سپرده اند. شاید پرندگان نیز به همین خاطر ساکت شده اند. آنان می خواهند نخستین نواهای بهاری را بشنوند. صدای جاری شدن آب در جویبارها، صدای گردش نسیم در لابلای برگ های نورسیده و صدای جنبش موجودات در آغاز جشن بهار. بهاری که امروز روز نخست آن است و نوروز جشن نو شدن زمین و زمان بشارت آمدنش را می دهد. چشمتان به نوروز روشن و روزگارتان همانند بهار سرسبز. امروز روز نخست سال نو است و میلیون ها نفر در ایران و سراسر جهان این آیین زیبای نیاکانشان را که تا کنون پاس داشته شده برپا و گرامی داشته اند. ما هم در این روز خجسته از نوروز و پیشینه تاریخی آن می گوییم. نوروز یکی از کهن‌ترین جشن‌های برجای مانده از دوران باستان است. بیشتر روایات اسطوره‌ای و افسانه‌ای ایران دوره پیشدادی را زمان پیدایی نوروز و جمشید چهارمین پادشاه این سلسله را بنیانگذار نوروز و آیین نوروزی به شمار آورده‌اند. جمشید چهره‌ای محبوب در این روایات دارد و در روزگار او بهره‌گیری از نعمت‌های مادی به اوج خود رسیده بود. فردوسی شاعر حماسه سرای ایرانی در داستان پدید آمدن نوروز نقل می کند که وقتی جمشید از کارهای کشور بیاسود، همه بزرگان برگرد تختش جمع شده و از او تقدیر کردند. جمشید آن روز را که نخستین روز فروردین بود نوروز نامید و جشن گرفت. البته مورخان و نویسندگان دیگری چون ابن بلخی، کریستنسن و ابو ریحان نیز روایت‌هایی درباره این تاریخ اساطیری نقل کرده اند که جمع‌بندی تمامی آنها این است که نوروز جشنی کهنسال است و برپایی آن با فراوانی نعمت و شادابی و سرزندگی بهار نسبت دارد.
نوروز هم از بامداد آمدنش فرخ و فرخنده باد. من آمد آمدی بهار و سال نو را به یکایکی مردمی فارسی زبان و کلی مردمی دنیا تبریک میگویم و آرزو میکنم که همیشه زندگیشان بهاری باشد، همیشه در خاندانشان نوروز باد و همیشه به اون مرادهای دلشان برسد. در مورد نوروز باید همین را گویم که از قدیم الایام مردمی فارسی نژاد این عید را جشن میگرفتند، گرامی میداشتند و با همدیگر و برای همدیگر آرزوهای نیک میکردند با اون امید که چون سال عوض می شود و روزگارشان آباد باشد. من هم با استفاده از این فرصت تمامی مردم را بار دیگر به آمد آمدی بهار و سال نو و نوروزی خجسته پای تبریک می گویم. آرزو می کنم که همیشه روزگارشان نوروزی باشد، دستارخانشان پر از فیض و برکت باشد و همیشه بهار زندگیشان جاودان بماند.
شیرینی دارد خود به خود رنگینی دارد، طعم چشما کف چزنیم دیگران در خواب ما دف چزنیم تو منم در چشما کف چزنیم دیگران در خواب ما دف چزنیم موسمی عیش و بهار است موجمی تخت و شیار است موسمی عیش و بهار است موجمی تخت و شیار است دخترها دورش قطار است سال دیگر یا نسیم تو ملک در جشما کف چزنیم دیگران در خواب ما دف چزنیم تو ملک در جشما کف چزنیم دیگران در خواب ما دف چزنیم تو ملک در جشما کف چزنیم
دوستان عزیز، درباره پیشینه و خاستگاه تاریخی نوروز اگرچه اسناد دقیقی در دست نیست، اما بی تردید می توان گفت که نوروز یک آیین کهنسال همگانی پیش از آمدن آریایی ها به فلات ایران در این سرزمین بوده است. مهرداد بهار، محقق ایرانی، نوروز را یک سنت کهن و رایج در هزاره سوم پیش از میلاد ذکر کرده و می نویسد این آیین همراه با کوچ بومیان نجد ایران به بین النهرین به آن سرزمین رفته است. بعضی از روایت‌های تاریخی رواج نوروز در ایران را به سال 538 قبل از میلاد و فتح بابل توسط کوروش نسبت می‌دهند. در بعضی از این روایت‌ها آمده است که کوروش دوم در نوروز برنامه‌هایی برای ترفیع سربازان، پاکسازی و نظافت مکان‌های همگانی و خانه‌های شخصی و بخشش محکومان اجرا می‌کرد. بنابر پژوهش‌هایی که بر روی سنگ نگاره‌ها و کتیبه‌های دوره هخامنشیان انجام شده، مردم آن دوره با نوروز به خوبی آشنا بوده‌اند و آن را جشن می‌گرفته‌اند. پادشاهان هخامنشی از تخت جمشید که محلی مخصوص نیایش بود، به هنگام نوروز برای برگزاری آیین‌های ویژه و استقبال از نمایندگان اقوام و ملل مختلف استفاده می‌کردند. هر سال نمایندگان ملل جهان با لباس‌های قومی و ملی خود در تخت جمشید گرد آمده و نوروز را جشن می‌گرفتند. آنان در این مراسم هدیه‌های نفیس به پادشاه و دربار ایران اهدا می‌کردند. مستندات تاریخی گواه آن است که داریوش اول در سال 416 قبل از میلاد سکه ای از جنس طلا به مناسبت نوروز ضرب کرد که در یک سوی آن سربازی در حال تیراندازی است. در زمان اشکانیان و ساسانیان نیز بر پایه جشن سالانه نوروز ادامه یافت. جشنی که چند روز طول می کشید و به دو دوره نوروز کوچک و نوروز بزرگ تقسیم می شد. در دوره ساسانی نوروز را به نوروز عامه و نوروز خاصه تقسیم کرده بودند. نوروز عامه 5 روز اول فروردین بود و نوروز خاصه روز 6 فروردین بود که آن را جشن بزرگ نیز می نامیدند. در 5 روز نخست شاه مهمانی هایی برای مردم برگزار و خواسته های آنان را برآورده می کرد. در روز 6 و نوروز بزرگ جشنی ویژه شاه و نزدیکانش برگزار می شد که می توان گفت مراسم خصوصی دربار بوده است. دوستان گرامی، پس از ورود اسلام به ایران، ایرانیان مسلمان نوروز را همچنان جشن می گرفتند و در زمان سلسله های سامانیان و آل بویه این جشن اگرچه تغییراتی یافت اما با شکوه فراوان برگزار می شد. از جمله کارهای اساسی و برجسته در دوره اسلامی و زمان سلجوقیان، پایان دادن به بعضی نابسامانی‌ها در گاه شماری و متغیر بودن زمان نوروز در برخی مناطق بود. جلال الدین ملک شاه سلجوقی در سال 467 هجری قمری برابر با 1074 میلادی به تعدادی از ریاضیدانان و اخترشناسان بزرگ از جمله خیام نیشابوری مأموریت داد تا گاه شماری را اصلاح کنند. این گروه نوروز را در روز مشخص اول بهار قرار دادند و تقویمی به نام تقویم جلالی یا ملکی را تدوین کردند. در این تقویم سال عرفی با سال طبیعی تطبیق داده شد و نه تنها نوروز درست در اول بهار یا به اصطلاح منجمان در نقطه اعتدال بهاری قرار گرفت، بلکه تمام فصل‌های عرفی با فصول حقیقی انطباق یافت. سالی که با تقویم جلالی محاسبه می شود، برخلاف سال میلادی که در هر 10,000 سال نزدیک به 3 روز با سال حقیقی اختلاف پیدا می کند، همواره مطابق با سال حقیقی است و هیچگاه از آن عقب نمی ماند. از همین رو سالهای کبیسه در تقویم جلالی ثابت نیستند و بر مبنای رصد سالانه تعیین می شوند.
پره پروانه ها داره تو هوای خونه میپره، انگاری دارن با غنچه های سیر دوره آینه رو پرچین میچینن. به همه خبر بدین فرشته ها رو زمین صفره یه هفت سین میچینن. نقره یه شب نما پاشیده بها رو تن جوونه های بیقرار. میشکفن پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار. میشکفن پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار. میرسن پرنده ها هزار هزار. ای ترانه برو دنبال نسیم، گلای باغونه رو صدا بزن، با خودت نوروز و بردار و بیا، عطر بارون رو به کوچه ها بزن. هر بزن خونه به خونه سر بزن، شهر و تا جشن پرنده ها ببر. گلهای قاصدک از راه اومدن، هیشکی از هیشکی نمونه بی خبر. نقره شب نما پاشیده بهار رو تن جوونه های بی قرار. میشکفن پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار. میشکفن پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار. میرسن پرنده ها هزار هزار. نقره شب نما پاشیده بهار رو تن جوونه های بیقرار. میشکفن پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار. میشکفن پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار، میرسن پرنده ها هزار هزار. آی ترانه برو دنبال نسیم، گلای باغونه رو صدا بزن، با خودت نوروز و بردار و بیا، عطر بارون رو به کوچه ها بزن، پر بزن خونه به خونه سر بزن، شهر و تا جشن پرنده ها ببر، گلهای قاصدک از راه اومدن، هیشکی از هیشکی نمونه بی خبر، نقره شب نما پاشیده بهار، و تن جوونه های بی قرار، میشکفن پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار، میشکفن پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار، میرسن پرنده ها هزار هزار.
در دوران اسلامی به ویژه در دوران صفویه یعنی قرون 10 و 11 هجری برابر با 16 و 17 میلادی، جشن و آیین‌های نوروزی با بعضی از آیین‌ها و آداب اسلامی درآمیخت و رنگ تازه و مفهومی دینی گرفت، چنان که روایات و احادیثی که از اولیای دین نقل می شد ارزش و اعتبار ویژه‌ای به نوروز بخشید و منزلت آن را در نزد شیعیان ایران بیش از پیش بالا برد. بنابر روایات علمای شیعه، نوروزی که روز مقدس و الهی به شمار آمده است، از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که نوروز روزی فرخنده و خجسته است و در این روز حضرت آدم علیه السلام آفریده شده است. همچنین بنابر روایتی دیگر در این روز در سال دهم هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی سلام الله علیه را در محل قدیر خم به جانشینی خود و به عنوان خلیفه مسلمانان برگزید و